درود و رحمت خداوند بر شما عزیزان. آسمان‌های خداوند است، اما زمین را به بنی آدم بخشیده است. آمین. در ادامه داستان زن فوتیفار و یوسف هستیم و متوجه شدیم که هوای نفس گناه را به دنبال دارد. در ادامه، در زمان آفرینش خداوند فرموده بود از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود. کتاب پیدایش باب 2 آیه 24. پس نتیجه می گیریم که خداوند رابطه جنسی را تنها در صورتی مجاز می داند که در محور گرم پیوند ازدواج صورت گیرد. و عشق، اعتماد و امنیت این پیوند را ضمانت کند. در دستور خداوند نیز این نظم و ترتیب را به طور وضوح مشاهده می کنیم. یک تن شدن میوه و ثمره عشق است. هرگاه زن و مرد با ترک پدر و مادر خیش زندگی مستقلی را آغاز کنند، محیط مناسب برای پیوستن به یکدیگر به وجود خواهد آمد. رابطه جنسی که خارج از چارچوب ازدواج صورت گیرد و مطابق با شرایط الهی نباشد، چیزی به جز ارضای شهوات ویرانگر به دنبال نخواهد داشت و مقام انسان را تا حد یک حیوان پایین می آورد. عذاب وجدان، احساس تنهایی و شرم که نتیجه نافرمانی از حکم خداست، وجود شخص را فرا خواهد گرفت. و هرچه این احساس تنهایی بیشتر به شخص روی بیاورد، شور و اشتیاق جنسی نیز شدیدتر خواهد گشت. و با نافرمانی و گناه مجدد، شخص دچار پوچی عمیق‌تر و خلأ بیشتر خواهد شد. و در اینجاست که شخص در میان دایره ای از مشکلات که علت و معلول یکدیگر می باشند اسیر خواهد شد. زن فوتیفار قادر به پیشبینی مسائل بغرنجی نبود که در نتیجه عملش به وجود خواهد آمد و نمی دانست که متوسل شدن به عمل زنا برای او نه تنها مشکل گشا نیست، بلکه مشکل جدیدی به مشکلاتش می افزاید. یوسف به طرز صحیحی با وسوسه برخورد نمود. او آن را ناچیز نشمرد، بلکه گفت به علت اعتمادی که اربابش یعنی فوتیفار شوهر آن زن نسبت به او دارد، قادر به انجام چنین عمل زشتی نمی باشد. اما بزرگترین مانع او برای ارتکاب گناه خدا بود. او گفت چگونه نسبت به خدا خطا ورزم؟ یوسف به خوبی می دانست که زنا و هرزگی در نظر خداوند مکروه است و گناه محسوب می شود. هر نوع رابطه جنسی خارج از چارچوب زناشویی در نزد خدا ناپسند و گناه می باشد. در قوانینی که خداوند بعدها از طریق موسی عطا فرمود، مجازات زنا مرگ می باشد. کتاب تثنیه باب 22 آیات 13، 14 و 20 تا 22. نه بدان علت که خداوند خوشی و خوشحالی را از انسان دریغ می دارد، بلکه بدین جهت که خداوند بهترین ها و بالاترین خوشبختی ها را برای انسان ها خواهان است. خداوند می خواهد ما را از فنا و نابودی که در اثر فساد اخلاقی به وجود می آید حفظ نماید. فساد اخلاقی سلاحی است مهلک که به طور مستقیم از جهنم صادر شده و شخصی را که بدین گناه تن در داده باشد نابود می سازد. یوسف با وجود اینکه قانون خدا را به صورت نوشته در دست نداشت، به علت رابطه نزدیکش با خدا او را به خوبی می شناخت و از آنچه مورد پسند خدا نبود آگاهی داشت. سلیمان نبی سالها بعد در کتاب امثال می گوید اما کسی که با زنی زنا کند ناقص العقل است و هر که چنین عمل نماید جان خود را هلاک خواهد ساخت. او ضرب و رسوایی خواهد یافت و ننگ او محو نخواهد شد. کتاب امثال باب 6 آیات 32 و 33. یوسف مفهوم واقعی این دو آیه را در زندگی خود به مرحله اجرا درآورد. اما این حقیقت که زن فوتیفار خدای اسرائیل را نمی شناخت گناه او را توجیه نمی کند. او نیز مانند هر انسان دیگری صاحب وجدانی غریزی بود. او از یکی از مفاد قانون حیات که خداوند به هنگام آفرینش در همه انسانها قرار داده سرپیچی می کرد. کتاب رومیان باب 2 آیات 14 و 15. از آنجا بدین نکته پی می بریم که زمانی که یوسف او را رد نمود، حقیقت را تحریف کرد و او را به بی اسمتی که خودش قصدش را داشت متهم ساخت. فرار عجولانه یوسف که حاکی بر پاکی و خلوص نیت او بود، آن زن را به روشنی با واقعیت باطنی خودش روبرو ساخت. از این سبب تصمیم به اجرای نقشه‌ای گرفت تا واقعیت‌ها را به طرز دیگری جلوه‌گر سازد. او به عنوان زن ارباب قادر بود نام یوسف را بی حرمت سازد و مانع ترقی او گردد. پس بی تأمل و بدون عذاب وجدان نقشه خیش را به مرحله عمل درآورد. این برای یوسف به منزله روبرو شدن با تلخی‌های زمانه و گذراندن سالها در زندان بود. تهمت بیروا بدون شک در یوسف زخم‌های ایجاد نموده بود. او خود را ترک شده و به حال خیش رها شده می‌پنداشت. زیرا فوتیفار بدون تحقیق در مورد صحت ماجرا دستور زندانی شدن او را صادر کرده بود. هرچند که او احتمالاً به همسر خیش نیز مشکوک بود. وگرنه قطعاً فرمان قتل یوسف را صادر می کرد. یوسف زبان به شکایت نگشود. او به زودی متوجه شد که حتی دیوارهای زندان نیز قادر به دور نگه داشتن برکات خدا نیستند. خدا چه در خانه فوتیفار و چه در زندان همواره با او همراه بود. یوسف باعث برکت برای اطرافیان خیش گشت و سرانجام پاداش وفاداریش را نسبت به خدا و اربابش دریافت کرد. فرعون یوسف را به صفت رهاننده قوم ملقب ساخت. او چندی بعد خانواده خیش را نیز که به علت قحطی با خطر گرسنگی و مرگ روبرو بودند رهانید. بدین سان در تمامی سرزمین مصر بعد از فرعون هیچ کس منصبی بالاتر از یوسف نداشت. در این میان بازنده اصلی یوسف نبود بلکه زن فوتیفار بود. آنچه بعد از این برای زن فوتیفار واقع شد برای ما روشن نیست. اما نام او به عنوان یک هشدار بزرگ در دفتر تاریخ ثبت گردیده است. نه به علت اینکه گناه او از سایر گناهان بزرگتر می باشد، بلکه بدان علت که از انجام آن متاسف نشد و طلب بخشش ننمود. او تمایلی به آشتی با خدا و شناخت او نداشت. خدایی که قادر بود به او نیز شادی و رضامندی درونی را ارزانی کند. خدایی که از طریق شخصی مانند یوسف به زندگی او وارد شده بود. اگر زن فوتیفار گناه را به موقع تشخیص داده و در مقابل آن ایستادگی کرده بود، قدرت پیروزی بر شهوات جسمانی خیش را داشت. او حتی قبل از اینکه نقشه خود را به مرحله اجرا درآورد، می توانست بر افکار خیش تسلط پیدا کند. و یا پس از اینکه یوسف پیشنهاد او را برای اولین بار رد نمود، می توانست به سوی خدا توبه و بازگشت کند، به سوی خدایی که می توانست عنان زندگی او را به دست بگیرد و ساعات خالی او را با حضورش پر نماید و به افکار او جهت و مسیر دیگری ببخشد. او با یکی از بزرگترین هدایای این زندگی، یعنی وقت، با بی تفاوتی رفتار کرد و با این عمل به شیطان فرصت داد تا اوقات خالی او را با گناه پر نماید. او از اوقاتی که خدا در اختیار هر انسانی قرار داده است به درستی استفاده نکرد. از این رو زمان زمینه‌ای مناسب برای کشت و تغذیه افکار گناه آلود برای او فراهم آورد. اعمال ما نتیجه و ثمره افکار ما هستند. همین افکار بود که باعث سقوط زن فوتیفار شد. او زمانی اعمال گناه آلود خیش را آغاز نمود که در مواجهه با افکار گناه آلود نبرد را باخته بود. تجربه تلخی که او به دست آورد این بود که انسان در نهایت آن چیزی است که می اندیشد. وسوسه‌ای که زن فوتیفار با آن دست و پنجه نرم می کرد غیر عادی و استثنایی نبود. میلیون ها نفر بدین طریق وسوسه شده و می شوند. این بدان جهت است که شیطان همواره مانند شیری قرآن در جستجوی طعمه است تا آن را ببلعد. کتاب اول پتروس باب 5 آیه 8. اما این وسوسه زمانی به گناه تبدیل شد که او نه تنها بر امیال خیش لگام نزد، بلکه اجازه داد که این هوس‌ها او را به دنبال خیش بکشاند. کتاب یعقوب باب 1 آیات 14 و 15. او هرگز میل به تأدیب و انضباط خیش نشان نداد. او فرصت، استعداد و امکانات کافی در اختیار داشت تا زندگی خیش را به طرزی مثبت بگذراند. اما از هیچ یک از آنها استفاده نکرد. بنابراین هیچ سخن زیبایی در وصف زن فوتیفار نمیتوان گفت. زندگی دردناک و فجیع او حتی کوچکترین تأثیر مثبتی بر جای نگذارده است. فصل پنجم. مریم خواهر موسی، رهبری که خود را برتر از آنچه بود میپنداشت. در کتاب خروج میخوانیم اسب‌ها و عرابه‌ها و سواران فرعون چون به میان دریا درآمدند، خداوند آب‌ها را بر ایشان برگردانید، ولی بنی اسرائیل در میان دریا بر خشکی راه پیمودند. آنگاه مریم نبیه خواهر هارون دف به دست گرفت و همه زنان دف در دست و رقص کنان از پی او بیرون آمدند. مریم به ایشان چنین سرایید: خداوند را بسرایید، زیرا شکوه مندانه پیروز شده است. اسب و سوارش را به دریا افکند. خروج باب 15 آیات 19 تا 21. همچنین در کتاب اعداد می‌خوانیم مریم و هارون به سبب زن حبشی که موسی گرفته بود بر ضد او سخن گفتند، زیرا او زنی حبشی اختیار کرده بود. آنان گفتند: آیا به راستی خداوند تنها به واسطه موسی سخن گفته است؟ آیا به واسطه ما نیز سخن نگفته؟ و خداوند این را شنید. حال موسی مردی بسیار حلیم بود، بیش از تمامی مردمان روی زمین. در دم خداوند به موسی و هارون و مریم گفت: شما هر سه نزد خیمه ملاقات بیرون آیید. پس آنان هر سه بیرون آمدند. آنگاه خداوند در ستونی از ابر نزول کرده به در خیمه ایستاد و هارون و مریم را فراخواند و ایشان هر دو پیش آمدند. و او گفت: سخنان مرا بشنوید. اگر نبیی در میان شما باشد، من که خداوندم خود را در رویا بدو می شناسانم و در خواب با وی سخن می گویم. اما با خدمتگزارم موسی چنین نمی کنم. او در همه خانه من امین است. خب عزیزان، بقیه این آیات زیبا را در جلسه بعد برای شما خواهم خواند. به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر آسمانی، تو را شکر و سپاس می گوییم به خاطر اینکه اجازه داده ای به ما تا در حضور تو باشیم و شامل فیض و رحمت تو شویم، همچون فرزندانی که همیشه سایه پدر بر روی آنهاست. حمد و جلال بر تو باد تا ابدالآباد. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.